نظر شخصیت و قول و وفای به عهد. بهترین و برای ملت ایران آرزومندم. از شهر بارانهای نوری زادگاه میرزا کوچک استان گیلان شهرستان شف محمد رضا طالب هستم. شب روزگار خوش، ایام بکام.
خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم، تشکر میکنیم از همه شما. ساعت 1:50 است. در این بخش میخواییم صحبت کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام روشنبین رو بشنویم. ایشون استاد حوزه و دانشگاه هستن، قراره با معرفی چند کتاب مطالب مفیدی رو درباره قول و قرار جوانان در بحث ازدواج بیان کنند. با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. در خصوص ازدواج و اهمیت ازدواج و قول و قرارهای ازدواج باید به نکات ارزشمندی توجه کنیم. ازدواج موفق زمانی به خوبی شکل میگیره که آقا و خانمی که تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنند و زندگی جدیدی رو در کنار هم شروع کنند و با هم قول و قرارهایی گذاشتند که برای همدیگه کارهایی رو انجام بدن، مراقب همدیگه باشن، در سختی ها پشتیبان همدیگه باشن و به فرموده قرآن کریم مایه آرامش هم باشن در خصوصا سختی هایی که ممکنه تو زندگی برای یک طرف پیش بیاد اون دیگری آرامش بخش باشه و همینطور به فرموده قرآن لباس هم باشند. لباس بودن به این معنی که هم مایه زیبایی هم باشند، همطوری که انسان لباسی میپوشه که با اون لباس زیباتر میشه، همسر انسان هم میتونه مایه زیبایی همسر بشه و همینطور ای پوش همدیگه هستن. همونطوری که لباس پوشاننده عیوب هست، همسر هم میتونه عیوب همسر خودش رو بپوشونه، اشکالاتی که میبینه. به عبارتی به جای اینکه مچگیری بکنه دستگیری بکنه، با پوشانندگی عیوب همسر خودش رو از معرض دید دیگران مخفی نگه می‌داره. این کار خیلی ارزشمنده. خب قول و قرارهای فراوانی آقا و خانم با هم ممکنه بگذارن در زندگی زناشویی که شروع می‌کنن. همه این قول و قرارها رو اگر به خوبی بهش پایبند باشن یه زندگی بسیار خوب شکل میگیره که میتونه هر روز موفق‌تر از روز قبل باشه و هر روز پرروزی‌تر از روز قبل باشه. روایت حضرت علی علیه السلام رو خدمتتون عرض میکنم که فرمودند روزی خودتون رو با ازدواج از خداوند دریافت بکنید. یعنی ازدواج کردن میتونه روزی انسان رو زیاد کنه، روزی هم از روزی مادی و معنوی. یعنی ممکنه با ازدواج اتفاقات خوبی تو زندگی انسان بیفته اگر به خوبی شروع بشه و اگر به خوبی ادامه پیدا بکنه و اگر آقا و خانم بر سر قول و قرارهای خودشون بمونند. وجود مقدس معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نمونه های بسیار بارز ازدواج های موفق هستند و در توصیه هاشون نسبت به موضوع ازدواج بسیار تاکید کردند. برای اینکه ازدواج به خوبی پیش بره، زندگی خوبی داشته باشیم، یکی از بزرگترین راه‌ها این هست که زندگیمون متصل به زندگی معصومین باشه. کتابی هم خدمت شما معرفی میکنم. کتاب در زمینه ازدواج فراوان هست، کتاب‌های مختلفی که هم با نگاه اسلامی نوشته شده و هم با نگاه روانشناسی نوشته شده. معیارهای انتخاب همسر نوشته آقای مظاهری، این کتاب بسیار خوبی است برای کسانی که میخوان زندگی رو تازه شروع بکنند. کتاب دیگری هم خدمت شما عرض میکنم با عنوان 7 اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج. این کتاب نوشته آقای دکتر جان گاتمن هست و همدون نان سیلور و ترجمه آقای مهدی قراچه‌داغی. خب در این کتاب هم به موضوع ازدواج با دید روانشناسانه پرداخته شده و اون اصولی که دونستنش کمک میکنه ازدواج شکل خوبی داشته باشه و با دوام باشه رو نویسندگان کتاب تلاش کردن بیان بکنن. برای همین جوانهای عزیز آرزو میکنم انشاءالله ازدواج خوب، زندگی خوب و شیرینی داشته باشند. موفق و سربلند باشید.
شب‌های نقره‌ای روشن ستاره باران شب‌های ایران
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب یک سر شوق و شورم
از دوستان عزیز، همه افراد توفیق شهادت ندارند. آنهایی که در این مسیر جانشان را تقدیم کردند و آسمانی شدند و نزد خدایشان روزی می‌خورند، انسان‌های با اخلاصی بودند. در شب عملیات، رزمندگان همدیگر را در آغوش می‌گرفتند و مناجات و استغفار می‌کردند. آنها دلی دریایی داشتند، پاک بودند و جان دادن در راه خدا و اسلام را برای خود افتخار می دانستند. آنهایی که با پای پیاده به زیارت حرم امام حسین علیه السلام می روند، شور و عشق خود را به سالار شهیدان علیه السلام نشان می دهند. آنها دوست دارند ادامه دهنده راه امام حسین علیه السلام باشند و راه سالار شهیدان علیه السلام همان فعالیت در جهت نزدیک شدن به خداست. شهدا با خدایشان عهد و پیمان بسته بودند که در مسیر پیروزی در دفاع مقدس قدم بردارند و در این راه حاضر بودند که جانشان را هم تقدیم کنند، اما عهد خود را نشکنند و این مهمترین ویژگی شهداست. عهد و پیمانی که آگاهانه با خدا بسته شد هرگز گسستنی نیست. یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی می‌داریم و بهشون افتخار می‌کنیم. ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید، از همه دوستانی که تلفن زدن، پیامک ارسال کردن. تلفن ها رو اگر پخش نکردیم عذرخواهی میکنیم، پیامک ها رو اگر نخوندیم عذرخواهی میکنیم، اما از بین تمامی عزیزانی که تلفن زدن و پیامک ارسال کردن ما قرعه کشی کردیم و قرعه به نام آقای مرتضی رستگار از شیراز افتاد. بهتون تبریک میگیم آقای رستگار و ممنونیم از اینکه با شبهای ایران همراه بودید. زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بردارم و فردا را به او بسپارم. خداوند یار و یاور لحظه هاتون. خدا نگهدار.
Mühterem işidanlarımız Ardabil Radyosu'nu fakş bahidinden hıdmat üzere varo hıdami barnomalarından ve bu sırtta çıtı ve şabın mali barnoma takdim oluyor lütfen işidin.
کتاب شب با نام یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و وفادار برنامه کتاب شب. امشب با بخش دوم بازخوانی داستان تام سایر نوشته مارک توین با ترجمه محسن سلیمانی و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی در خدمت شماییم. شب پیش شنیدیم که تام سایر پسرک یتیمی است که با خاله‌اش زندگی می‌کند. او مرتب در فکر فرار از مدرسه است تا یک روز دخترکی را می‌بیند که نظرش را جلب می‌کند. فردای همان روز تام با دوز و کلک در کلیسا جایزه بزرگی از دست پدر دخترک که قاضی تاچر مشهور است میگیرد و حالا دعوت میکنیم شنونده ادامه داستان باشید. روزهای دوشنبه تام عزا می گرفت چون هفته عذاب کشیدن در مدرسه شروع می شد. اما نرسیده به مدرسه تام به پسرک ترد شده دیکده برخورد. هاکل بریفین پسر مردی بی خانمان بود. همه مادرها چون فکر می کردن اون آدم بیکار، خلافکار و بی تربیتی است به بچه ها دستور اکید داده بودند که با هاک بازی نکنند. به خاطر همین تام هر وقت فرصت می کرد با هاک بازی می کرد. هاک همیشه لباسهای دست دوم، پاره پوره، کهنه و گلوگشاد آدم بزرگا رو تنش میکرد. تکه بزرگی از لبه های کلاه حصیری و درب و داغونش هم کنده شده بود. کتش آنقدر بزرگ بود که تقریبا به مچ پایش میرسید. هاک موقعی که هوا بارانی بود توی بشکه های بزرگ میخوابید. به علاوه مجبور نبود به مدرسه یا کلیسا برود. هیچ کس به اون نمیگفت دعوا نکند. بهار که می شد همیشه اولین بچه بود که پا برهنه را می رفت. اواخر پاییز آخرین بچه بود که کفش پایش می کرد. خلاصه همه بچه های با ادب سنت پترزبورگ به او غبطه می خوردند. چون فکر می کردند که او از همه لذت های با ارزش زندگی که یک بچه می توانست داشته باشد برخوردار است. تام به این پسر مطرود ولی دوست داشتنی گفت سلام آکل بریفین. این گربه مرده به چه دردت میخوره؟ هاکل بریفین گفت معلومه تام زیگیلای آدم رو خوب میکنه. گربه رو میگیری دستت و نصف شب میری سر قبر یه آدم بدی که تازه مرده. وقتی جننا نعش مرده رو میبرن گربه رو میندازی پشت سرشون و میگی جن برو دنبال نعش، گربه برو دنبال جن، زیگیلا برید دنبال گربه. بعدش همه زیگیلای آدم خوب میشه. تام پرسید ببینم هاک، حالا کی میخوای با گربه بری قبرستون؟ هاکل بریفین گفت فکر کنم امشب اجنه برن سر وقت قبر هورس ویلیامز پیر که شنبه خاکش کردن. تو هم خواستی بیا تام. بعد ازم تام دیر به مدرسه رسید و زیر چشمی به دختر قاضی تاچر نگاه کرد و چیزی روی تخته کوچکش نقاشی کرد، اما دست چپش را روی تخته گذاشت تا او نبیند. دخترک کنجکاو شد و سعی کرد ببیند تام چی کشیده است و با اکراه گفت میشه ببینم؟ تام دستش را کمی عقب برد و خانه بیغبار آشکار شد. دخترک خیلی خوشش آمد. وقتی تام نقاشی خانه را تمام کرد دخترک گفت قشنگه. حالا یه آدم بکش. تام آدمی جلوی حیات خانه کشید که شبیه دکل بود. دخترک خندید و گفت چه مرد خوشگلی. حالا منو بکش که دارم قدم میزنم. تام یک ساعت شنی کشید که سری مثل یک قرص کامل ما و چهار دست پای نازک داشت. دخترک با هیجان گفت چقدر قشنگ. کاش که منم بلد بودم نقاشی کنم. تام زیر لب گفت راحته. خودم یادت میدم. دخترک پرسید وای راست میگی؟ کی؟ تام با خوشحالی گفت زور اگه برای نهار خونه نرفتیم. اسمت چیه؟ دخترک جواب داد بکی تاچر. اسم تو چیه؟ آه خودم میدونم، تام سایه. بعد تام چیزی روی تخته دستیش نوشت، اما دخترک با خواندن جمله بیا بزرگ شدیم با هم ازدواج کنیم سرخ شد. بعد آن تام واقعا سعی کرد حواسش را به درس بدهد، اما ذهنش خیلی ناآرام بود. نوبت خواندن اون که رسید غلط خواند و موقع دیکته هم از پس هجی کردن چند تا لغت ساده بر نیامد. بالاخره ظهر مدرسه تعطیل شد و تام پیش دکتر قاضی بکی رفت. بکی جلوی تخته شاسی تام نشست و نقاشی کرد. بعد تام پرسید بکی تو از موشا خوشت میاد؟ بکی جواب داد نه تام، من از موشا متنفرم. تام گفت دوست داری نامزد کسی بشی؟ بکی پرسید نامزد چیه تام؟ تام گفت حالا دیگه از این به بعد نباید زن کسی دیگه بشی. بکی گفت باشه تام، تو هم نباید با کسی دیگه ای عروسی کنی. تام گفت خب معلومه بکی، بعدش هم باید با من به مدرسه بیای یا به خونه بری، مثل من و امی لارنس که قبلا. چشمای بکی گشاد شد و تام تازه فهمید که اشتباه کرده. این بود که حرفش رو خورد. بکی زد زیر گریه. تام گفت گریه نکن بکی، من دیگه امی لارنس رو دوست ندارم. بکی همچنان گریه میکرد و او را پس زد. تام فکر کرد مگر او چی کار کرده بود؟ هیچی. ولی بکی تاچر با تام مثل سگ رفتار کرده بود. آه کاش فقط یک مدتی تام میمرد. شب تام با هاکل بریفین و گربه مردش به طرف قبر تازهی که میخواستند رفتند. اما تا رسیدند در سکوت گورستان صدای چند نفر را شنیدند. هاک گفت صدای یکیشون برای من آشناست. جومون سرخه است. تام گفت راست میگی، همون دورگه آدم کشه. کاش که اجنه بودن. اینا میخوان چیکار کنن؟ مردها سر قبر رسیده بودند. نفر سوم گفت خب اینم قبر. و بعد مرد فانوس را بالا آورد و قیافه دکتر رامینسون جوان معلوم شد. پاتر و جو فرغونی داشتند که در آن یک تناب و یک جفت بیل بود و شروع به شکافتن قبر کردند. دکتر رامینسون نشست. آنقدر به بچه ها نزدیک بود که می توانستند به او دست بزنند. مدتی صدای جز صدای آزاردهنده بیل ها شنیده نمی شد. بالاخره بیل ها به تابوت خورده و چند دقیقه بعد مردا تابوت را با بیل کندند و نعش مرده را با بیشرمی ول کردند روی زمین. نعش را روی فرغون گذاشتند و با تناب محکم او را به فرغون بستند. پاتر هم چاقوی تیزی از جیبش در آورد و سر شلوور تناب را برید و گفت خب همه چی حاضر حکیم باشی. حالا یا $5 میدی یا نعش اینجا میمونه. جو به دکتر رامینسون نزدیک شد و گفت تازه کار دیگه هم کردی. 5 سال پیش یادته؟ یه شب وقتی من التماستون کردم یه چیزی بدید بخورم، منو به زور از جلوی آشپزخونه پدرت رد کردی. منم قسم خوردم که اگه 100 سالم بگذره بالاخره جواب این کارتو میدم. اما پدرت منو به جرم ولگردی انداخت و لفتونی. فکر میکنی یادم رفته؟ این رگ سرپوستی من که علکی نیست. حالا بالاخره گیر افتادی. باید حساب اون موقع رو پس بدی. و تهدید کنان مشتش رو به دکتر نشان داد. تام و هاک در حالی که پشت ناربنهای کنار قبر تازه قایم شده بودند، دیدند که ناگهان پاتر به پشتیبانی از رفیقش جو با دکتر جوان گلاویز شد. جو مزرگان هم از جا پرید. چشمانش از نفرت برق می زد. چاقوی پاتر را از زمین برداشت و مثل گربه دزدکی پیش رفت. ناگهان دکتر رامینسون در سنگین تابوت ویلیامز را به سر پاتر کوبید و نقش زمین شد. در همین لحظه جو مسرخه هم از فرصت استفاده کرد و چاقویش را در سینه دکتر جوان فرو کرد. قسمتی از بدن دکتر روی پاتر افتاد و خون بدنش روی پاتر ریخت. در همین موقع ابرها این منظره وحشتناک را پنهان کردند و دو پسر وحشت زده در تاریکی پا به فرار گذاشتند. وقتی ماه دوباره از پشت ابر درآمد، جو مسرخه بالای سر دو مرد دیگر ایستاده بود و آنها را برانداز میکرد. دکتر دیگر تکان نخورد. جو مسرخه زیر لب گفت: خب حالا دیگه بی حساب شدیم کسافت. بعد چاقو را کف دست راست پاتر که بیهوش روی زمین افتاده بود گذاشت و روی تابوت باز نشست. 5 دقیقه بعد پاتر تکانی خورد و ناله کرد و به هوش آمد. چاقو را محکم در مشت راستش فشرد، آن را بلند کرد و نگاهی به آن انداخت. بعد با ترس و لرز آن را زمین انداخت. سپس بلند شد و نعش دکتر رامینسون را از رویش کنار زد و بهت زده به نعش خیره شد. بعد با حالتی گیج و منگ اطرافش را نگاه کرد و چشمش در چشم جو مسرخه افتاد و گفت: خدای من، این چیه جو؟ جو مسرخه بیان که از جایش تکان بخورد گفت: کار کثیفی بود. آخه چرا این کار کردی؟ پاتر گفت: من نکردم. جو گفت: ببین، این حرف تو کت کسی نمیره. پاتر لرزید، رنگش پرید و گفت: هنوزم گیج و منگم، هیچی یادم نمیاد. جو، راستشو بگو رفیق، من این کار کردم؟ ولی به شرفم قسم از قصد نبود. جو بگو ببینم چی شد. وای چه کار وحشتناکی، آخه این هنوز خیلی جوان بود. جو گفت: آره، داشتیم با هم کلنجار می رفتیم که اون با در تابوت زد تو سر تو، تو دراز به دراز افتادی رو زمین. بعدش هم چاقو رو رو زمین قاپیدی و وقتی اون دوباره با تخت زد تو سرت، چاقو رو کردی تو سینش. بعدش هم تا الان مثل مرده ها اینجا دراز کشیده بودی. پاتر در حالی که آه و ناله میکرد گفت: اصلا نفهمیدم. تا حالا تو عمرم توی دعوا از چاقو استفاده نکرده بودم. اینو همه میدونن. قول میدی به کسی نگی؟ رفیق خوبم، من همیشه هواتو داشتم. مرد بیچاره در حالی که اشک از گونه هایش سرازیر بود جلوی قاتل سنگدل زانو زد. جو گفت: نه، تو همیشه با من رو راست بودی ماف پتر. منم بهت پشت نمی کنم. از یه مردم همین توقع میده. ماف پاتر گفت: جو، تو واقعا فرشته ای. به خاطر این کار تا آخر عمرم فراموش نمی کنم. جو داد زد: بجم را بیوف، مواظب باش هیچ ردی از خودت به جا نذاری. پاتر شروع به دویدن کرد. جو دورگه ایستاده بود و از پشت سر نگاهش میکرد. زیر لب گفت: اگه اونطور که معلومه همین جدی گیج و منگ باشه، تو از اینجا دور بشه به فکر چاقوش نمیفته. وقتی هم که بیفته دلش نداره تنهایی برگرده یه همچی جایی. بزدل ترسو. دو سه دقیقه بعد چیزی جز ما نظارگر جسد مقتول، جسد پیچیده در پتو و تابوت بیدر و قبر شکافته شده نبود. دوباره در گورستان سکوت کامل برقرار شده بود. بعد از دیدن صحنه قتل توسط جو و انداختن قتل گردن مافاتر، تام و هاک فرار میکردند و از وحشت زبانشان بند آمده بود. تا دباغخانه که روی زمین ولو شدند و تام گفت: هاک، یعنی میگی آخرش چی میشه؟ هاک جواب داد: اگه دکتر رامینسون مرده باشه فکر کنم جو رو اعدامش میکنن. تام کمی فکر کرد و گفت: کی لوش میده، ما؟ هاک جواب داد: نه، اگه جو رو اعدام نکنن چی؟ بعدش مطمئن باش جو آدم کش بالاخره ما رو گیر میاره و میکشه. تام گفت: منم توی همین فکر بودم هاک. هاک گفت: بهتره مافاتل لوش بده، اما اون که قضیه رو نمیدونه. وقتی جو به دکتر چاقو زد مافاتل بیهوش افتاده بود. بعد تام گفت: هاک، مطمئنی به کسی نمیگی؟ هاک فوری پاسخ داد: مجبوریم تام، چون اگه جو رو اعدام نکنن هر جوری بشه ما رو میکشه. آنها با خونشان امضا کردند و قسم خوردند که قضیه را لو ندهند و بعد در حالی که توی فکر بودند از هم جدا شدند. وقتی تام دم صبح به خانه برگشت، خاله پاری از کارهای تام به گریه افتاد. گریهش از هزار تا شلاق بدتر بود. تام هم زد زیر گریه و دوباره قول داد که پسر خوبی بشود. دوستان عزیز، خسته نباشید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم. امشب دومین بخش بازخوانی داستان تام سایر نوشته مارک توئین را با ترجمه محسن سلیمانی و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
کتاب شب عنوان برنامه دو حضور زاد تقدیم اولده مفترمه شیدن مرمیز همچنان اردبیل رادیو سنم اخصر زیخ بین دو شنبه دی شهری ورانی نیرمی دک گزندی جونه برنامه و برنامه لر بو شبه شدن دواملانی بیر فاصله پخش خدمت زالم تا گیده حضور زاد برنامه لر ادامه بیره. Thank you. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رنگ عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک هستن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هزار دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا نروشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تأمل بایدش.
İrşaddan udalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, qocaman illərin vigarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili, Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM'de 94.1 MHz.
سلامت فرد، سلامت جامعه. این روزها علاوه بر هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، خودرو و تحصیل، هزینه های اینترنتی هم به این جمع اضافه شده. ضرورت استفاده از اینترنت بر هر کسی روشن و واضحه، اما حساسیت این هزینه زمانی خودشو نشون میده که بیش از اندازه باشه. هر کسی که هزینه مصرف اینترنتش زیاد باشه میتونه یک نشانه از وابستگی به اینترنت باشه. یکی از گروه های سنی حساس که ممکنه به اینترنت وابستگی پیدا کنن نوجوانان هستن. این مسئله یکی از دغدغه‌های مهم والدین شده.
تا پسرم خیلی علاقه زیادی به بازی‌های کامپیوتری داره، بعد از گوشیم دانلود میکنه، نصب میکنه روی گوشیش. متاسفانه هر کاری کردم نتونستم راه حل مناسب پیدا بکنم. یه مدت مثلا زمان دادم برای استفاده از گوشی، یه مدت برنامه‌ای که داشت رو پاک کردم، ولی باز خب دوباره میبینم سر فرصت یا همین تعطیلاتی که پیش میاد من اجازه دادم که با کامپیوتر یا با گوشی بازی کنه، دوباره این برنامه‌ها رو نصب میکنه و نتونستم یه راه حل مناسب پیدا بکنم، یه راه حل منطقی فاصله شو کم کنم با این بازی های کامپیوتری و فضای مجازی.
برای مثال من میرم خونه برادرم، میبینم بچه مثلا برادرم اصلا که من مثلا شاید توی سال دو بار سه بار برم خونه شون، بلاخره شهرستانه، ولی میبینم همون دو سه بار که مثلا من احتمال داره بچه مثلا برادرم یا بچه خواهرم به قدری مشغول مثلا دنیای مجازی بشه که یادش بیاد مثلا عموم اومده، دایم اومده. این خیلی بده. کاش میشد که یه برنامه پیش بیاد که مثلا بچه‌ها خودشون بهتر متوجه میشدن که مثلا حداقل تو اون ساعتی که یه مهمون دارن و یه مدت کمتر از دنیای مجازی استفاده کنن.
بچه‌های امروز هم همشون گوشی دارن، تبلت دارن. بچه‌ها وقتی همدیگه رو می‌بینن و بازی همدیگه رو که نگاه می‌کنن، اونایی که ندارن به همدیگه می‌فرستن و این باعث میشه که استفاده این بچه‌ها از فضای مجازی بیشتر بشه.
پسر من وابسته به فضای مجازی شده و الان من نمیدونم باید چی کار کنم که اینو از این فضا درش بیارم.
بهترین راه پیشگیری از وابستگی نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
معمولاً روش‌های زیادی خانواده‌ها و والدین در مورد پیشگیری از اعتیاد صحبت می‌کنند. اما چیزی که ما می‌خوایم اینجا صحبت کنیم، سه چهار تا اصول و اصل اساسی هستش که والدین حتماً باید رعایت کنند در خصوص. مورد اول در مورد ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اینترنت و کامپیوتر هستش. برای استفاده از وسایل و بازی‌های کامپیوتری حتما یه تایمی رو و زمان رو در نظر داشته باشیم که بر اساس سن نوجوان و بر اساس محیط خانواده میتونه متغیر باشه، ولی توصیه بر این است که روزانه 1.5 ساعت تا 2 ساعت استفاده از کامپیوتر و فضاهای مجازی در دسترس باشه و حتما والدین در این خصوص نظارت داشته باشن. وقتی می‌خوایم سیم کارتی برای نوجوان تهیه کنیم، چون نوجوان هنوز به سن قانونی که همون 18 سال هستش نرسیده، والدین میتونن این سیم کارت رو به نام خودشون در واقع تهیه کنن، خودشون در واقع بهشون بگن که ما میتونیم در واقع نظارت و کنترل داشته باشیم و این نظارت و کنترل مخفیانه نخواهد بود، به صورت آشکار و جهگاهی. تعیین مدت زمان مشخص از پیش تعیین شده، این نیاز داره که ما یه قانونی در قانون خانواده داشته باشیم و اینو با نوجوان مطرح میکنیم. مطرح اینه که اول والدین بین خودشون صحبت میکنن که آره ما میخوایم یه قانون بذاریم در مورد استفاده از تبلت یا کامپیوتر. اینو والدین اول بین خودشون صحبت میکنن، بعد که با هم به تفاهم رسیدن در حضور نوجوان مطرح میکنن. صحبت های نوجوان رو میشنون، ولی حرف آخر رو و در واقع تصمیم نهایی رو والدین میگیرن که نحوه استفاده، ساعت استفاده و بازی های مورد استفاده چگونه خواهد بود. خوشبختانه الان بازی هایی که در سطح جامعه هستش رنجبندی شده از لحاظ سنی. مورد بعدی در مورد جایگزین کردن کار با اینترنت و کامپیوتر با فعالیت سالم و تفریح هستش. ما در نظر داشته باشیم که فعالیت فیزیکی جزئی از فرایند رشد اجتماعی، فیزیکی و در واقع جسمی کودک یا نوجوان هستش و مخصوصا در مورد نوجوان وقتی صحبت می‌کنیم پای رشد در میان هستش، مسائل اجتماعی هستش. پس سعی کنیم که حتما فعالیت‌های سالم و فیزیکی از قبل برنامه استخر، برنامه کوپیمای، برنامه خانوادگی خارج از خانه در نظر داشته باشیم، شاید مطمئنم به شکل‌گیری و در واقع هدایت کودکان در مسیر رشد کمک میکنه.
محترم شدن نرمیز اردبیل رادیو سنم پخش واحد نه خدمت و زیاغ دامده لطفن شدون و ایشغندون مال برنامنین باز پخش
گجنین سسی سهرل سس بو سسن ساحلنده بیری منی گزلی Yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler. şu anda.
Ben seni gördüm aşığında, gönlümü verdim aşığında. Yine gel bize duramız üze aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بتون عالم‌لری اشق‌لاندران بتون موجودلری هدایت بویران یگانا الله دی مهربان اللهان ادیلا حرمتی دوستلار گرامی اشیدنلر سلام Şənbə, Şəhrivərin 28-ci Ərdəbi Radiosu Ayışığında bərnaməsi cirami dostlarımızın huzurinə ərzədə bu iradət, mehriban Allahın lütfi ilə inşallah həmkarlarla baxan bu gecədə xidmət üstə olacaq və Ayışığında bərnamələrinin təzə bir bölümün məhzərizə təqdim edəcəyik. Müəyyən mövzumuz bu gecə şair və təranə surah rəhmətlik Əfşin Yədullahını tanımaq və əsərlərinə bir nəzər salmaqdır. Ondan əlavə faxir qətaatdan, musiqayı qətaatdan və şeirlərdən, təranələrdən faydalanmaq, eyni halda həmkarlarımızın səsi ilə ustanımızın fərhəngi hünəri xəbərlərin eşitmək və digər bəxşdəş inşallah yerizən təqdim olacaq məhzərizə 045-33-819-1000 və qısa payam sandığımızın nömrəsi 30452. İranlı adlım pezeşk, şair və təranə sura rəhmətlik Əfşin Yədullahi 1347-ci ilin dey ayının 21-də İsfahanda dünyaya gəldi. Hərfəsindən çox hünəri ilə məşhur oldu. Şayad çoxları bilməyələr ki, Əfşin Yədullahi əslində pezeşki rişrəsində təhsil eləyib və təbib olub, ancaq hünər və şeirə əlaqəsi olduğuna xatir, eyni halda bir sıra hünəri fəzalarda yaşadıqlarına xatir təranə suralığa səmt hərəkət elədi və bu məsirdə dəyərli əsərlər irayə verdi ki, inşallah bu gecə səyləriq onların bəzi nümunələrinə bir mürur edək, ancaq məhsər zərz edək ki, Əfşin Yədullahi rəhmətlik, təəssüflə, 1395-ci ilin İsvənd ayının 25-də bir ranəndəci hadisə vasitəsilə dünyasını dəyişdi və Tehranda, Beş Zəhrada torpağa tapşırıldı. Ruhu şad olsun. İnşallah bu gecə səy edəcəyik ki, həm bu cirami təranə suruya razı söhbət edək, həm bəzi əsərləri mürur edək, həm dəyərli qarşınas qonağımız Cənab Döhdür, Ağay Mehdi Mirzə Rəsulzade ilə söhbət edək. Əzimiz Cənab Döhdür Mirzə Rəsulzade səsim yeşidirlər, uzaq yoldan xidmətinə salam ərz edəyəm, özünə, möhtərəm xanavadəsinə, can sağlığı və izzətli ömr məsələt edəyəm. Gecəz xeyr olsun əziz.
Salam əleykum, Mücəbay Fəttahi, axşamız xeyir inşallah. Xoşalım ki, məni yad edibsiniz və Ayşıqı
gözəl və faxir bəynaməsinin
qonağı olmuşam
xidmətçiliyə. Ağay döktür, biz həmişə, be qoli sizi yad eləyək və həmişə də intizarımız budur. Ayşıqında bəynaməsinə nisbət artıq rax məhəbbətiz ola, lütfüz ola və bir sıra mövzuatda ki, هم علاقه واروزدی هم تمایل واروزدی او زمینه‌لرده صحبت الیاسوز بیزی تحکل میاسوز و با هم همکارانان با هم از دشیدنلرمیزین حضورنده اولاق و مباحث اوزدن درسلر اوزدن استفاده آپاراق
محبت از خواهش
شدیم. خب بیز بی مختصاتی عرض لدوک رحمتیش افشین یدولاهنین یاشایشینا راجه اثرلرینه ده بیر مرور سالوخ اما اگر مایل سوز biz bu səmtə gedək ki, görək əvvəldə farsi ədəbiyyatında təranə məfhumi nə mənədir və nələrə ya nə nu şiirlərə, yazılara itlaq olu?
Baxın, biz o düşüb buyurduz, bir aləvi ədəbiyyatda şiir varımız, şiir ki, aşını yox nə mənədir, muhtəsasının və biliyor ki, nəyə şiir deyərlər. Və qayəsif dala Ümumən şahların dərbarında ki İranda, ki sayır emperatorilərdə, sayır miləldə bir də varıdılar ki, bunlar həm əzmət üzrə şeir yazardılar, həm əhl-i musiqi idilər, bir saza təsəllübləri var idi və həm muzisiyan idilər ki, biz Azərbaycanda da diyor, aşıq əzmət üzrə, xarş ədəbiyyatında Ramişgər, Xonyagər, Barbət kimin Ərzinəxmətcizə, ayrı millətlərdə, Trabadozlar var İspaniyada, Ozanlar var İstanbulda, Türkiyə qismi, Anadolu qismətində, Qafqaz qismətində ki, bunlar təlfi gəz şeir o musiqiyə Ərzinəxmətcizə pərdaxt elədilər və umumən həm səsləri xoş idi, həm muzisiyan idilər, ahəngsaz idilər, Ərzinəxmətcizə həm də nəvazəndə idilər və üzrədə şeirin yazı idilər. Vəli, xo, bu təvanayı hər kəsdə olmaz, cənabayı. Hətta, yəni bir nəfər həm musiqidərin başı çıxar, həm muzisiyan ola, həm nəvazəndə ola, həm şair ola, həm xanəndə ola. Bu dörd vəzi bir yığmaq çox çətindir. Vədə xob, bir də vardır ki, səsi xoş idi, hala şəhət nəvazəndə də görü idi. Və xoş gəlidir ki, dərbaqı bu cür deyim ki, multimedia işləyə, təlfiq yəz şeir o, musiqi və avaz. Və bu müncər bir təvəllüd, bu janr oldu, janrı tənanə ki, bir də ayrı şairlərin şeirindən hətta şair özü nəvazəndə də olmaydı və qoru deyərlər bir nəfər nəvazəndə olaydı və bir nəfər xanəndə və şeir də bir şairin şeydi və belə dəstəbəndləri var bunların bir riz dəstəbəndləri var ki bu bəqamənin həmsələsində olmaz təsdif nədir, təlanə nədir, ərzəyin xüsusət üzrə avaz nədir və surud nədir bunların bir dəstəbəndləri var təvani nalivəşdədir əlbəttə ha o cür deyəsən həttmən buna deyərlər, təsdif buna deyərlər, təlanə. Yox, vəli bir təfavütləri bir-birlərindən var. Ərzin xidmət üzrə və mütəəssifənə Bəttahimoni gələk mən deyəm ki, gələk bir asib şinasi olan zaman tapa bir pəcrübəşi iş, akademik iş və gələk ki, Allah rəhmət eləsin ənvat üzrə, mənim böyük nələm deyərdi ki, filankəs uşaq düşdürürdü. Elə bilərdi az oxuyub məsələn o. Ya məsələn, biri kəstdə müəllimdir, elə bilər deyəsən, o qəşəf müəllimdir, onu kəndə verirdi.
Qəlbinə nur yaxsın.
Əmval söyləməz, Türkiyə Sayal xanımdır. Sonra bu, indi bir təpşirik, xob, təranə yazmaq, xob, aha, ki, məsələn, mən edəməyəm, şiir yazam və qəzəl yazam, qoy təranə yazım. Bu, bir dənə böyük asibdir, hala inşallah, mən istəyəm sizin suallarınızı pasuq verəm, tarən ki, özüm sual yaradan və cavab verəm. Hələ idami bəynamədə inşallah buna fərdaq
verir
ki, vəziyyəti tərələ nəvcürdür və niyə bu günə qalıb
Məmnun, əziz dostlarımızın, dəyərli eşidənlərimizin huzurun diyor ki, Ərdəbi Radiosundan təqdim olunan əsalətən fərhəngi bərnamə ilə Ayşığında bərnaməsi ilə.
Ax gecələr yatmamışam, mən sənə lay-lay demişəm. Sən yatalı mən gözümə ulduzları say demişəm. Hər kəs sənə ulduz deyə özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindir səzay demişəm.
Nə gözəldir bu gözəl aynı gecələr. Ne güzeldir bu güzel aylı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler. Ne güzeldir bu güzel
aylı geceler.
Ay ışığında her gece 22'den 23'e.
رحمتلیج افشین یدالله‌ای شعر و ترانه دمی خصوصیل ترانه دمی 1376 یلدن باشلد. گاهی مسیر جاده به بنبست میرسد، گاهی تمام حادثه از دست میرود، گاهی همان کسی که دم از عقل میزند در راه هوشیاری خود مست میرود. اول اگر چه با سخن از عشق آمده، آخر خلاف آنچه که گفته است می رود.
گاهی همان کسی که دم از عقل میزند در راه هوشیاری خود مست میرود. گاهی غریبه که به سختی به دل نشست، وقتی که قلب خون شده بشکست میرود. اول اگر چه با سخن از عشق آمده، آخر خلاف آنچه که گفته است میرود. وای از غرور تازه به دوران رسیده ای، وقتی میان طایفه پست میرود. هرچند مزهک است و پر از خنده های تلخ، بر ما هر آنچه لایق من هست می رود. قمار معرکه بنشست می رود. اینجا یکی ورای خودش حکم می دهد، آن دیگری همیشه به پیوست می رود. این لحظه ها که قیمت قد کمان ما تیریست نشانه که از شست می رود. بیراه ها به مقصد خود ساده می رسند، اما مسیر جاده به بنبست می رود. وای از غرور تازه به دوران رسیده ای، وقتی میان طایفه پست می رود. هرچند مضحک است و پر از خنده های تر، بر ما هر آنچه لایق من هست می رود.
Azizler pop teranını bahem eşittik. Bombast adında şairi rahmetli Afşin Yadullahi, ahengsazi Cenab Şehrdad Ruhani ve okuyanı da Ali Rıza Assar. Bu gece bernamemizin müeyyen mevzusu rahmetli Afşin Yadullahi'ni tanımaq, bazı teranelerine ve yazdığı eserlere murur eləmək ve kulliyyatda teraneni ve teranenin mefhumun, aksamın, vaziyeti hazirin ve ayendesin ehyanen karşerdilerin kirami karşınas qunağımız Cenab-ı Ustad Ağay Mehdi Mirzə Rəsulzadənin huzurunda bərrəsi eləməkdir. Cenab-ı Ustad, təşəkkür edəyəm ki, bərnamə ilə ayaqlaşırsınız, yoldaşlıq edirsiniz, vəxt qoyubsunuz. İnşallah nə fəqət bu gecə, bəlkə gələcək gecələrdə də, gələn gecələrdə də hətmən ayrı mövzuatına xidmətçi olaq və məbahisinizdən istifadə edək. Amma əgər icazə verirsiniz, bir nüşdəni biz ərz edək. Baxın, biz musiqi dünyası ilə istər-istəməz irtibatımız var. Və bəhəmdillah səyiləmişuq faxir əsərlərlə mənus olaq ya onların eşidəni olaq. Hətta bəzi yerlərdə ki, görüyük bir əsər ürək yatandır, dəyərlidir, səyiləmişuq ki, qulağımızı, ruhumuzu, əsabımızı incitməyək. Amma hal-hazırda bir miqdar nəzərə gəlir ki, təranələrin qınasından, mühtəvasından əskilib. Bəzi məvaritdə ki, əgər icazə versiniz, ərz edəyək, əsən möhtəvə yoxdur. Vəziyyət çox nabəhəncar və narahat kunəndədir. Mən xahiş edəyəm cənabız bu unvanı bir fərdi ki, həm ədəbiyyatda sərişdə varız və həm musiqidə əlvaruzdir və təranə surayədə. Lütfən vəziyyəti بسلا ترانه سرایانی از ایرانمزده اجمالاً بررسی ایدیست. ممنون.
آیش ایدیم. جناب فتای بیزیم از دخمت ازه دوران پهلوی ده طوری دوران ترانه لر خب اغلب کوچه بازاری دیدلر مفاهیم چوخ. مده بیا فاقلشته ده گرونیب دین صافن ماندگار دی. یلانده پخشوله بید ده ستارن طریقینن که هم نوازنده هم خاننده و هم شاعر جزوه از تراز اولهای کشوری دیدن ولی عموما بی کوچه بازار زربی ترانه‌های سنده کلجه سالمشتی بعد از انقلاب اسلامی دوران دفاع مقدس ده عموما بیز یعنی فضای ترانه دوردیم همشتمیزده و بالاخره جوانلار که دیدیدلر قان وریدیدلر ülkemizi vatanimizi قوردلندن نزد وریدیدلر و او فضا شاید در اگر پرداخته اوسیدی چوخ عالی اولار دیوز کارشیردین görsədədir, vəli umumən biz surudla və şuar zədəci ilə müvazihə idik musiqidə və surutay inqilabi öz işin görə idilər və farıq olduq biz o doğran əzəhmət üzə təranə ilə və bu tifli novpa təzə-təzə istəyik Əli Ağaçan və əzəhmət üzə özün tanıtdılar, yəni 10 neçə il biz qafil qalmışdıq bu noe ədəbi və hünəridən və o cür ki, ərz elədim qismət əvvəldə biraz tez mən pərdaxtladım mozuğa. Bu baxış, gələt baxışdır. Biz fikir edək ki, xob, məsələn, tərana zəngi təfrih ədəbiyyatdır. Tərana zəngi təfrih şeirdir. Tərana zəngi təfrih zoğdur. Biz edək bilir, orada hər iş görmüşsünüz, görək, hər